بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجا. بله؟ عبارة سلام خاندم؟ لتوارد الحالة همي جايم عبارة این مطلبش از خارج خانده بودیم، اما چیزیش رو ظاهرا نخانده بودیم، نه؟ عبارتش رو. بله، از جمله حالات استثنائی که در بعضی اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. قاعده اولیه که این شده که در اطراف علم اجمالی در بعضی اطراف هم اصل جاری نمیشه. علم اجمالی اقتضا دارد وجوب موافقت قطعیه را، و احتیاط در اطراف علم اجمالی واجبه. ولی چند صورت را استثناء کرده، در این صور در بعضی اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. رسیدیم به این صورت. و ان يكون الاصل المؤمن، اون مثالش هم که یادت نرفته، دو تا کاسه علم اجمالی داریم به نجاست احدهما. ولكن اصل مؤمن في احد الطرفين مبتلا در نفس موردش، یعنی در همون طرفی که اصل مؤمنه در همون طرف اون مبتلا شده. به چی؟ به یه اصل معارضی منجز که اون مثبت تکلیف و اصل معارضش. دون الاصل في الطرف الاخر، و مثالش که دیروز از خارج کاملا توضیح داده شد، مثالش اینه: ان یعلم اجمالا به نجاست احد اینائین و کل منهما مجرا لاستصحاب الطهارت فی نفسه. حالت سابقه هر دو تا پاکی بوده، الان در هر دو استصحاب طهارت جاری میشه. ولیکن استصحاب در کاسه غربی، کاسه این طرفی، مجرا لاستصحاب نجاست ایزن، همونطوری که استصحاب طهارت درش جاری میشه در کاسه غربی، استصحاب نجاست. استصحاب طهارت در کاسه غربی اصل امان آوره، ولی استصحاب نجاست چیه؟ اصل منجز از تکلیف آوره. ها میگه پرهیز از این کاسه بر شما لازمه. میگه میشه یک کاسه موردی دو تا استصحاب باشه؟ میفرمون بله آقا، لتوارد حالتا. این مثالش که یاده نرفته، اون آفتابهی که گاهی مسترا میرفت گاهی هم حوض میرفت، میسونه. ما عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، که علم بالمتقدم و متأخر نداریم، که این آخرین بار آبی که از این آفتابه از تهش به عبای من ریخته آیا از مسترا بیرون شده ریخته یا از حوض بیرون شده و ریخته. بله، اینجا البته بین علما اختلافه که در همچه موردی در صورت توارد حالتین آیا هر دو استصحاب جاری میشه یا هیچ کدام جاری نمیشه. صاحب کفای میفرمه هیچ کدام جاری نمیشه، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب، و نمیدونم اینا رو بگویم نگویم، علا کلین از عهده از مستوای این مطلب خارجه، برای اینکه اون در کفای ذکر شد کرده، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب اتصال زمان یقین به زمان شک. اینجا اتصال زمان شک، الان شک دارم که این آبی که از ته این آفتاب ریخت آیا این آب پاکه یا زمان شک الان، ولی زمان یقین به نجاست که ممکنه قبل بوده بعد از او این در حوض رفته، اون حالت طهارت فاصله واقع شده بین زمان یقین به نجاست و زمان شک به نجاست. و همچنین طهارتش اینجور، بخوام الان استصحاب کنم طهارت رو، زمان شکی به طهارت کیه؟ خود زمان یقینی به طهارت کی بوده؟ نه، شاید قبل از نجاست بوده، و اگر قبل بوده زمان حصول نجاست فاصله واقع شده بین طهارت، زمان مشکوک و زمان متخن. ایشان این شرط رو هم اضافه کرده در باب استصحاب صاحب کفایه، ولی یه عده این شرط را شرط نمیدانن. خب اگر شرط ندانستیم، اینجا هر دو حالت سابقه دارد، ولو اتصال زمان یقین به زمان شک معلوم نیست. مع عدم العلم فقد یقال، از این جد ایشون قد یقال میگه، چون اصل مسئله خلافی باریکلا. فقط یقال حین اذن به جریان استصحاب الطهاره فی الطرف الاخر. کاسه شرق غربی بیچاره در اثر درگیری داخلی، استصحاب طهارت میگه من پاکم، استصحاب نجاست میگه من نجیسم. من نمیشه که یه دانه کاسه هم پاک باشد و هم نجیس، هر دو تا استصحاب تعارضا و تساقطا. اون وقت کاسه شرقی تنها میمانه، میگه خب من که استصحاب طهارت دارم. اینجا دیدیم که در کاسه شرقی اصل جاری شد، با اینکه کاسه شرقی و غربی هر دو تا از اطراف علم اجمالیه، لأن استصحاب الطهاره. خب میگه استصحاب طهارت در کاسه شرقی مگر معارضه نکرد با او استصحاب دیگر؟ میفرما نه خیر آقا، لأن استصحاب الطهاره کجا شد آقا؟ لأن استصحاب طهارت الاخر، یعنی استصحاب طهارت کاسه غربی، او ساقتون ساقت شده بالمعارضه فی نفس موردهی، در خود کاسه غربی اون معارضه پیدا کرد، معارضه کرده در خود موردش به استصحاب نجاست. و قد یقال فی مقابل ذلك، گاهی هم گفته میشه در مقابل این حرف، به ان التعارض یکون ثلاثیا. ما میگم هر سه تا استصحاب آقا، کاسه غربی دوتا، طهارت و نجاست، در کاسه شرقی تنها استصحاب طهارت، هر سه تا تعارضا و تساقطا. فاستصحاب الطهاره المبتلا، استصحاب طهارت کاسه غربی که مبتلا به استصحاب نجاست بود، اون استصحاب طهارت در کاسه غربی یعارض استصحابین، دو تا استصحاب رو معارضه میکنه، هم با استصحاب طهارت شرقی و هم با استصحاب نجاست خودش. و تحقیق الحال متروکن، حالا ما این رو تحقیق کنیم که راستی راستی اینجا اولا در کاسه غربی در صورت توارد حالتین هر دو استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود، این اولا. ثانیا علا فرضی که جریان بکند، آیا اینجا معارضه طرفینیه یا ثلاثی الاطراف؟ می فرماید تحقیق حال متروکن الى مستوى اعمق، در یک مستوای عمیقتر از سطح حلقه سوم، یعنی درس خارج من البحث. و اذا سع على كل الا اي استثناء قبول بشه یا نه، اون دو سه تا استثنای دیگر دیروز داشتیم، پس معلوم شد که در بعض موارد در بعض اطراف علم اجمالی اصل جاری میشود. و اذا سح، الا برگردیم به ثمره، ثمره بین قائل به علیت و قائل به اقتضا چه شد آقا؟ همین خودش ثمره شد، بنابر علیت در این دو سه موردی که استثناء کردیم هم در بعض اطراف جاری نمیشه، چون علم اجمالی علت تامه برای وجوب اجتناب از هر دو کاسه، دیگه در هیچ کدام اصل جاری. اما بنابر اقتضا در این دو سه مورد استثناء اصل جاری می شود، این هم ثمره عملی. و اذا صح جریان الاصل بلا معارض فی هذه الحالات الاستثنائیه، در این حالات استثنائی، کان ذلك تعبیرا، خود این جریان اصل تعبیر عملیه از ثمره بین قول به علیت که عراقی می فرمود و القول بالاقتضاء که محقق نائینی می فرمود. و قد تلخص من ما تقدم، خلاصه مطلب که هیچ گاهی دست ما نیامد چی شد آقا؟ خلاصه مطلب اینه آقا، و قد تلخص من ما تقدم ان علم اجمالی یستدعی حرمت المخالفت القضیه، راجع به این که در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، این که جای شک و شبهه درش نیست، اونو که گفتیم. و انه، و اما راجع به بعضی اطراف چی جاری می شود یا نه، می فرما هر وقت اصول با هم تعارض کرد اونجا در بعضی اطراف هم جاری نمی شود، و هر وقت که تعارض نکرد در این دو سه حالات استثنایی، اونجا یک طرف اصل نداره یک طرف تنها اصل داره، اونجا اصل جاری می شود. و انه کلما تعارضت الاصول اصول شرعیه، هر وقت تعارض کرد اصول شرعیه مؤمنه در اطراف علم اجمالی، خب وقتی تعارض کرد چیکار میشه آقا؟ نتیجه تعارض چیه؟ و تساقطت، تساقط کرد اصول، حکم اینجاست که عقل حکم میکنه که موافقت قطعیه علم اجمالی واجبه، یعنی احتیاط واجبه، یعنی اجتناب از هر دو کاسه واجبه. چی بگویم آقا، چه تعبیر کنم تا آقایون ملتفت نشوان به وجوب الموافقه قضیه؟ لتنجز الاحتمال. خب میفرماید که درست در این کاسه مسالت و طهارت جاری نشد، در اونم خب معذاله اجتناب که از هر دو بر ما واجب نیست. چرا؟ برای اینکه هر دو که نجس در واقع، هر دو که نجس نیست. میفرماید خب در هر کدام احتمال میدی نجاست را یا نه؟ احتمالی بدون مؤمن خودش عقاب آوره ها. احتمال نجاست یعنی احتمال عقاب، استعمالش عقاب داره، احتمال عقاب، دفع ضرر محتمل بگو به حکم العقل. و البته اون احتمال مخالفت واقعی که امان نامه داشته باشه، اونجا دفعش واجب نیست، چون انسان از عقاب در امانه. تنجز الاحتمال فی کل شبهه، برای اینکه منجز شده احتمال در هر شبهه، بعد بقائها، بعد از باقی ماندن اون احتمال، بلا مؤمن شرعی، بعد بقای اون شبهه، یعنی احتمال نجاست واقعی در هر طرف هست و اون شبه هم امان نداره، نه صلات طهاره جاریه، نه استصحاب جاریه، هیچی جاری نیست. وفقا لمسلک حق الطاعه، بر طبق مسلک ما که حق طاعه گفتیم که در موارد احتمال هم طاعت مولا لازم، پس اجتناب از اونم برای حق طاعت مولا لازمه، بر اینم برای حق طاعت مولا لازمه. این بنابر مسلک ما. و حيث ان تعارض الاصول يستند الى العلم الاجمالي، و اینکه اصالت و طهارت در هر دو طرف چرا جاری نشود؟ میفرماید خب جریانش در هر دو طرف مستند شد به علم اجمالی، چون در هر دو اگر جاری میکردیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی میشد. و از این جهت و حيث ان تعارض الاصول يستند الى العلم الاجمالي فيعتبر تنجز جميع الاطراف من آثار نفس العلم الاجمالی، بله حساب می شود تنجز هر دو کاسه، جمیع اطراف که هر دو کاسه باشد، از آثار خود علم اجمالی، چون علم اجمالی بود که از هر دو جلوگیری کرد، از هر دو که جلوگیری کرد، یعنی معنایش اینه که اصلی در ای با اصلی در او تعارضا و تساقطا. خب اون وقت این کاسه هم بی امانه، اون کاسه هم بی امانه. وقتی امان هیچ کدام ندارد، اجتناب از هر دو ولا فرقه. حالا دیگه کلیات، نتایج کلی کلی میخوایم از این بحثای قبلی بگیریم. و فرق نیست در منزیت علم اجمالی بین ان یکون المعلوم تکلیفا من نوع واحد، تکلیف از نوع واحد باشد، او تکلیفا من نوع، از دو تکلیف، تکلیف از دو نوع باشد. کما اذا علم و بوجوب شیئن او حرمت آخر. علم اجمالی دارد بنده، یا این که بر من فرض فرمایین که نماز اول ما واجبه، یا نظر کردن به فلان شخص حرامه، اینجا هم علم اجمالی به تکلیف الزامی دارم، یا حرمت بر من منجزه یا وجوب نماز. اینجا چکار کنم؟ آقا براءت از وجوبی در این طرف با براءت از حرمتی در اون طرف تعارضا و تساقطا، اون وقت بر من واجبه که نماز رو بخونم و نظری به اون طرف هم بوری کلا. اینجا تکلیف از نوع واحد نیست، یک طرف احتمال وجوبه، در اون طرف احتمال حرمت. کما لا فرق ایدن، همونطور که بازم فرق نیست. این چرا اینجور میگه؟ برای اینکه یک قول ضعیفی در اول رسائل خواندنها، در اول رسائل قول ضعیف بود که اگر علم اجمالی به تکلیف بود و اون تکلیف واحد به نوع نبود، اون وقت دو سه تا مثال از جملهش همینه که یا دعا اول ما واجبه، یا نظر به اجنبیه، نظر به اون زن حرام، برای اینکه احتمال میدیم اون زن شاید اجنبی باشه، نه مادر اگه باشه که نظر کردن اشکالی نداره باشه. احسن تو باریکلا مادر نباشد با. تما اذا علم به وجوب شیئن و حرمت الاخر، خب اونجا یه قول داشت که در صورتی که تکلیف واحده به نو نباشد، این علم اجمالی اثری نداره. ایشون ثابت کرد که نه، اثرش همون اثر اصل در هر دو تعارضا و تا تساقطا اجتناب از هر دو، اتیان این محتمل الوجوب و ترک محتمل الحرمت واجبه، کما لا فرق ایدن. همونطور که بازم فرقی نیست بین ان یکون المعلوم نفس التکلیف او موضوع التکلیف، یا خود تکلیف معلومه یا موضوع تکلیف معلومه، لان العلم بموضوع التکلیف اجمالا یساوق العلم الاجمالی بالتکلیف. علم اجمالی به حرمت ندارم ها، ولی علم اجمالی دارم یکی از این دو تا کاسه خمره. همین که علم اجمالی دارم که به یکی از این دو تا کاسه خمره، این مساوی با چی آقا؟ با علم اجمالی، با این که یکی از این دو تا کاسه شربش حرامه. برای این که علم به موضوع تام، موضوع تمام، اگر علم به موضوع داشته باشیم، علم به موضوع مساویه با علم به ولذا میفرماید که لان العلم بموضوع تکلیف اجمالا، علم بموضوع تکلیف که یکی از این دو تا کاسه حتما خمره، هو یساوق العلم الاجمالی بالتکلیف، این مساویه با علم اجمالی به تکلیف. یعنی علم اجمالی دارم که شرب احدهما هی باریک الله، ولکن به شرط این که علم اجمالی به تمام الموضوع باشد، به نصف موضوع نباشد. ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي، مثل همین کاسه خمر، کاسه خمر تمام الموضوع برای حرمت. و اما اذا كان جزء الموضوع، اگر علم اجمالی دارم که جزء موضوع موجوده یا در ضمن او یا در ضمن این و جزء دیگرش را نمیدانم که موجوده یا موجود نیست، اینجا علم اجمالی به تکلیف وجود بگو نداره. بله جزم الان میگیم، الان در آهن مثال میزنیم. و اما دکان جزء موضوع تکلیف هنم کل تقدیرین، جزء موضوع برای تکلیف بر هر تقدیر، او علا بعض تقادیر جزء موضوع، بر بعض تقادیر اصلا جزء موضوع هم نیست، فلا یکون العلم منجزان، در این صورت علم اجمالی به وجود جزء موضوع یا در ضمن او یا در ضمن این منجز نیست. خوب توجه کن، چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به وجود جزء موضوع مساوی نیست با علم اجمالی به تکلیف فعلی، تکلیف بر ما فعلی و منجز نیست. نمیدونم، برای اینکه اگر جزء دیگری موضوعش هم هست خب تکلیف فعلی شده، اگر نیست تکلیف فعلی نیست نشد. و من هنا و از اینجاست که این مثالش اینه ها، لا یکون العلم الاجمالی به نجاست احدا قطعتین من الحدید منجزن. علم اجمالی داریم، فرض فرمایین که بله دو تا قطعه از آهن، دو تا آهن پهلوی من، علم اجمالی داریم که یکی از اینها نجس، این هیچ اثری بر من ندارد. خوب ملتفت باش، برای اینکه نجاست حدید جزء موضوع، جزء دیگرش چیه؟ اینه که آب به ای آهن اگر برسه او آب نجس پاک میمانه؟ با آهن نجس آب بخوره آب پاک میمانه؟ نه، تویش خورده آهن نجس رو توی یک کاسه آب ریخته آهن آب پاک میشه؟ خمار قلیل دیگه، کسی رو کی گفته آقا؟ خب احدى قطعتين من الحديد منجزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسه احدى ماءين او ثوبين، این جزء موضوع، در ماء عین و ثوبین نجاست آب تمام الموضوع برای حرمت شور، اما نجاست حدید موضوع برای حرمت چی آقا؟ بگو زود. تمام موضوع برای حرمت شرب آهن، آهن که قابل شرب نیست. تمام موضوع برای این که نماز درش باطله، آهن که قابل پوشیدن نیست. خب پس تمام موضوع چی جور استعمال میکنی؟ قابل استعمال نیست آهن، خود در دیوار، دیوار نجس باشه چه اشکال داره؟ چی؟ منبر خب بنشینه، الخشک مع الخشک لا یتجزب، اشکالی نداره. میکروفون هم همینجور، خشک مع الخشک لا یتجسم، این میکروفون اگر نجس بود چی اثری داره؟ گیر کرده در زیر چیه؟ جنگ کجا بود آقا؟ الان تمام دنیا صلح شد، حتی بوسنی هرزگوین میخواد صلح بشه، تو چی میگی جنگ کجایه؟ به نجاست احد ما این او ثوبین. اگر علم اجمالی به نجاست یکی از این دوتا جامعه داریم، از این دوتا لباس، خب اینم تمام موضوع برای پوشیدنش در نماز حرامه. مثلا اما الاول دو تا قطعی از حدید چطور جزی موضوع ها؟ می فرمون معلومه فلیعن نجاست قطعت الحدید لیست تمام الموضوع لحکم شرعی ولی تکلیف شرعی، موضوع برای حرمت نیست، بل هی نجاست حدید جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء. مثلا واجب اجتناب از آب، کدام آب؟ آبی که با آهن نجس ملاقات کرده باشه. پس دیدیم که به مجردی که علم داریم یا او آهن نجسه یا ای آهن نجسه، ولیکن آب با هیچ کدام اینها نمیدانیم که تماس گرفته یا تماس نگرفته. اینجا علم اجمالی به وجوب اجتناب از این آب نداریم. ملتفدی؟ آه؟ چی؟ آهن که قابلیت اجتناب را نداره، آهن مورد عمل نیست که چی اجتناب کنیم، چی کار کنیم؟ آه؟ روش بنشینه؟ پشتش بنشینه، نه روش، چه اشکال؟ نزنه تا مگر جی زوره؟ نزنه دست ترش را بهش، کی گفته دست تر را بهش بزنه؟ افروز اگر یه وقتی همچون چیزی اثری پیدا شد که علم اجمالی داریم یا او آهن نجسه یا ای آهن نجسه و منم لباسم تره میخوام پهن کنم، اینجا خب نمیتونم برای این هر دو تا، اینجا بله برای این که لباس نه. اونم در فرضی که تنجیس لباس حرام باشه، ولی تنجیس لباس هم حرام نیست، بلای هر دو پهن میکنم، نتیجه از چی میشه آقا؟ نماز نمیشه بخونی، با آهن که نماز کسی نمیخونه، چی میگی؟ با لباس که نجس بشه بعد باش نمیشه نماز خون، هنوز که لباس نجس نشده. این مسئله علا کل نجاست آهن اثر شرعی نه، بلا واسطه اثر شرعی نداره. آهن نجس باشه، آب بهش ملاقات کنه، آب که مورد خوردنه، مورد وضوه، تطهیر اشیاء نجسه با این آب، اون وقت آب مورد اثر شرعی زیاده. اما خود آهن چه اثر شرعی داره بگو؟ فرض کن لباس بگو نمیتونه بالای هر دوتا، افرض یقین دارم یکی از این دوتا آهن نجسه، لباس را اگر بالای آهن نجس پهن کردم حرامه؟ همین دیگه اثر شرعی یعنی حرمت دیگه. چی میگی تو؟ نه نجاست جز اثر شرعی نیست. وقتی که لباس نجس شد بعد نجاست لباس اثر شرعی پیدا میکنه، که در نماز مثلا پوشیدنش جائز نیست، این یا مبطل نماز، این مقدار اثر پیدا میکنه. بله جز موضوع ایشون گفت دیگه، جز موضوع بله، برای اینکه وجوب اجتناب از این لباس در نماز، وجوب اجتناب موضوعی داره، موضوع چیه؟ یک آهن نجس بوده، دوم ای با او ملاقات کرد، ولی مادامی که آهن نجس باشه ولی این ملاقاتش معلوم نباشه که لباس ما ملاقات کرده، اون وقت در نماز بر ما واجب اجتناب کنیم از این لباس؟ خواهد چی اجتناب کنیم؟ از هیچی دیگه، هرچی گیرد آمد انجام بده در حال نماز. خودت میفرمایی که از هیچی اجتناب لازم نیست آقا. بله بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا. والجزء آخر برای وجوب اجتناب از آب چیه آقا؟ جزء موضوعش نجاست آهن، جزء دیگری چیه؟ نه این آب با اون آهن تماس ملاقات کنه. والجزء الاخر ملاقات الماء للقطعه الحديديه والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. یه آهنی هست، دو تا آهنه، یکش را یقین داریم نجسه. آب پهلوی اینها نمیدونیم این آب با هر دو ملاقات کرده یا نکرده. اینجا علم به وجوب اجتناب از این آب ولو علم اجمالی یا از این یا از او نداره. بله؟ آها، اون ملاقی با احد شبهه میشه، اون بحث دیگری داره که اگر یک شیء با یک طرف علم اجمالی ملاقات کرد چی میشه؟ آیا اجتناب از اون ملاقی طرف شبهه هم لازمه یا لازم نیست؟ فیه بحث و داستان. و اما ثانی ولی انن موضوع، و اما دومی که اگر علم داریم یکی از این دو تا کاسه آب نجسه، خوی نجاست آب تمام الموضوع. لچی آقا؟ لحرمت شربه، البته نه لحرمت نظر الیه، نظر کردن به آب نجس حرام نیست ولی شربش حرام. و مثل الاول العلم الاجمالی بنجاست قطعه حدیدیه او نجاست الماء لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين. ومثال أول اونجا نگفتیم که جزء موضوع یا بر كل تقادير یا بر بعض تقادير. مثال أول علم إجمالي بنجاسة قطعي حديدي یا نجاسة آب. علم إجمالي داریم که یا آهن نجسه، بگو، یا آب نجسه. اگر آهن نجس باشد این جزء موضوع، اگر آب نجس باشد این تمام موضوع، یعنی این در بر جمیع تقادیر تمام موضوع. اما اگر آهن نجس باشد نه دیگه تمام موضوع نیست، بر یک تقدیر علم به تمام موضوع، بر یک تقدیر علم به نصف موضوع. بنجاسة قطع حديدية أو نجاسة الماء لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقدير. معلومي در إنجا جزء موضوع بر يكي از دوتا تقدير. كدام دوتا تقدير جزء موضوع؟ بر فرضي كي در واقع حديد نجس باشه. والضابط العام للتنجيز، ضابط عام براي تنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا إنجاس كي در آب أصالته طهارة جاري ميكوني. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، يا مستقيما بخد حكم علم إجمالي داريم بتكليف بحرمات كيا إن حرام يا من. يا إن كنا علم إجمالي بموضوع أحد الحرامين داريم، بموضوع ما قرداشتين معناه شيء علم بحرمات فعلية بتكليف الفعلي. وكما وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك، وهر وقت كعلم إجمالي إنجوري نبود، يعني علم إجمالي علم بحرمة فعلي نبود، فلا ينجز أن علم إجمالي بدار نميخوري، يك فلس مرزش ندارد. وتجري الأصول المؤمنة في مورده، وجاري مشد أصول مؤمنة در موردش بقدر حاجة. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء، در ما چكار ميكوني ما؟ كي مورد عمل مورد ابتلاء ماست، تجري أصالته طهارة في الماء. ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، برا انك أصالة الطهارة در حديد معنى نادرة، چون أصالة الطهارة در حديد أثري شرعي نداره، تا چیزی بایش ملاقات تا آب بایش ملاقات نکرده باشد. فیلم اولا تو آرد و اصالت و طهاره فی الحدید ازلا اثر عملی نجاستی فعلا، فعلا اثری نداره، مگر اینکه یه آبی با این آهن ملاقات کند اون وقت در اون آب اثر شرعی پیدا. و الا مادامی که خود آهن نجس باشه علم تفصیلی هم به نجاستش داشته باشیم هیچ اثری نداره. خب حالا به صورت خلاصه و به عنوان کبرای کلی، منجزیت علم اجمالی که احتیاط رو بر ما واجب کنه هم از این کاسه اجتناب کنیم هم از اون کاسه، چند تا رکن داره. میفرم از مجموع این بحث هایی که تا هنوز کردیم معلوم شد که منجزیت علم اجمالی ارکان اربعه داره. هر وقت یکی از این ارکان نبود اون علم اجمالی اثر نداره، موجب احتیاط نمیشه. حالا این ارکان اربعه را یکی یکی بخوانیم. نستطیع و نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزیت العلم اجمالی لها عده ارکان. عوض عده اگر میگفت اربعه تو ارکان بهتر بود. الرکن الاول، رکن اول وجود العلم بالجامع، اصل بالاخره در بین پای علم در بین باشه، و الا دو تا کاسه، هر دو تا احتماله، احتمال میدیم یکی از این دو تا کاسه نجس شده باشد و احتمال میدیم که هیچ کدامش نجس نشه. اینجا خب علم اصلا در کار نیست، حتی علم با احدهما هم نداریم، اینجا در هر دو کاسه باریک. وجود العلم بالجامع، اذ لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه في كل طرف بدویه، در هر طرف شبهه بدوی میشه، وقتی که شبهه بدوی شد و تجری فيها البراءه شرعیه ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز. خب علم به جامع داشته باشیم، علم به نجاست احد الانائین. مراد از این علم چه علمیه؟ علم وجدانی تنها، یا اعم از این که علم وجدانی باشد، یا علم تعبدی. فیه بحث و داستان. ولا شک فی وفا العلم بالجامع بالتنجیز، شک نیست در اینکه وفا میکنه علم به جامع با واسطه ای که هر دو طرف را منجس کند، در شک نیست در وفای علم. فی ما اذا کان علما بگو وجدانی، علم وجدانی دارم که یکی از این دو تا کاسه نجیسه، اینجا واجب وجوب اجتناب از هر دو و لازم است. و اما اذا کان ما يعبر عنه بالعلم تعبدی، علم به جامع علم وجدانی نیست، بلکه اون چیزی است که ازش تعبیر میکنن به علم تعبدی. علم تعبدی دارم به نجاست احد الانائین، اینجا چیکار کنم آقا؟ بگو زود. ها ای باریک الله، ما يعبر عنه بالعلم تعبدی فلا بد من بحث فيه، ایشان هم تعبیر فرموده ها، لا بد است درش بس. مثلا بینه قائم شده، شهادت عدلین قائم شد بر اینکه یکی از این دو تا کاسه نجس. خب من احتمال میدم که این بینه در واقع خطا کرده باشه، هیچ کدومش نجس، علم وجدانی نداره ها، ولیکن بینه بر من حجت، شارع بر من واجب، پس علم تعبدی گویا دارم به نجاست احد. بگو اینجا هم در اطراف این علم تعبدی هم احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست؟ این بحث خیلی مفیدی هستم. بله، فهل یطبق علی ذلک قاعده منجزیت العلم الاجمالی ایضا کما اینکه در صورتی که علم وجدانی بود تطبیق میشد، یا نه این علم اجمالی تعبدی به درد نمیخوره؟ علم تعبدی وقتی به درد میخورد که تفصیلی باشه، بیانه قائم شه بر اینکه این کاسه نجیسه، بر ما اجتنابی از اون کاسه به مقتضای حجیت بینه واجب. اما بینه قائم شده بر اینکه یکی از ده تا کاسه بر شما نجیسه، اینجا دیگه این بینه فایده‌ای نداره، چون مفادش معین نیست. از این جهت ولو افرض حجت، ما نمیگیم حجت نیست، ولی این حجیت اثری اینجا نداره چون مشخص نکرده. ما از کدومش اجتناب کنیم؟ بگو در تمام این ده تا اصالت و طهارت جاری میکنی، کو علم و علم تعبدی رو که یکش بله خب بیانه مشخص نکرده، فرض اینه. بله، فقط یقالو به تطویق، گاهی گفتن که بله همون قاعده منجزیت علم اجمالی اینجا هم تطبیق میشه، اگر بینه قائم شد اجتناب از هر دو کاسه واجب. فقط یقال به تطبیق علی اساس ان دلیل الحجیه، دلیلی که آمده گفته بینه حجته، یعنی چی؟ معنای حجیت بر مسلک مرزا اینه که دلیل آمده گفته بینه را، شارع گفته جعلتها علما، پس ما علم داریم به نجاست احد الانائین، منتها علم علم تعبدی. فیترتب علیه آثار العلم التاریخی، پس مترتب میشه بر این بیانیه که شارع او را علم تعبدی قرار داده آثار علم تاریخی. آثار علم تاریخی چی آقا؟ همون تنجیز دیگه، اگر علم به وجوب داره وجوب بر ما منجز میشه، اگر علم به حرمت داره حرمت بر ما حالا هم که بیانه بر وجوب داره وجوب بر ما مونه، یا بیانه بر نجاست داره نجاست بر ما. هی باریک الله التي منه اجر آثار علم تاریخی که از جمله اون آثار منجزیت علم اجمالی. و قد یقال به عدمه، گاهی هم گفته شده که نه آقا این بیانه تا علم وجدانی زمین تا آسمان فرق داره، اون علم وجدانی بود که احتیاط را بر ما واجب کرد، اما بیانه اونقدر قوت ندارد. فقط یقال به عدمه علی اساس ان الاصول، خب بر این اساس وجهش هم پر واضحه، برای این که در علم اجمالی در هر دو کاسه ما اصالت و طهارت جاری نتوانستیم. چرا آقا تعارض کردن؟ و چرا؟ برای این که اگر در هر دو جاری میکردیم در آن واحد، خب این مخالف با نجاست قطعیه معلوم بل اجمال. اینجا اگر در هر دو کاسه اصالت و طهارت جاری کنیم هیچ مانعی نداره، برای این که این هر دو اصالت و طهارت در هر دو کاسه مخالف با بیانه شده، با واقع که نشد، برای اینکه در واقع احتمال میدیم بیانه هم خطا باشه، در واقع هر دو تا بگو گیر کرد. علم جعل شده چیه بابا؟ علم جعل شده چیه؟ جعل شده اعتبار کرده، هم معنای علم تعبدی اینه که درش احتمال خلاف هست. انما تتعارض اذا ادى جريانها في كل الاطراف، اگر مؤدی بشد جریان اصول مؤمنه در كل طرف، چی؟ الى ترخیص في المخالفه القطعيه. اینجا اگر شارع ما رو رخصت داد گفت در این اصلم در این کاسه هم اصالت طهاره جاری که در اونم، اون وقت شارع بر ما رخصت در چی داده ما رو؟ قطعی کجایه؟ یقین که ندارم که یکیش نجسه، احتمال میدیم هر دو در واقع پاک، به احتمال میدیم که نه شاید یکیش نجس باشه، اون وقت شارع هر دو را که بر ما اصلی مؤمن در ما جعل کرده، معنایش اینه که شارع ترخیص داده در مخالفت احتمالیه للواقع نه در مخالفت قطعیه. ولا یلزم ذلک فی مورد البحث، یعنی در مورد اماره، لعدم العلم بمصادفت البینه للتکلیف الواقعی، احتمال میدیم هر دو پاک باشه، بینه ولو قائم شده بر نجاست احد هما در واقع هیچ کدوم نجیس نباشد. و کلا هذین الوجهین غیر صحیحین، هر دو تا وجه، هم وجهی که گفتن باید اینجا علم، این علمی که بینه را شارع علم قرار داده ای به منزله علم وجدانی احتیاط واجبه، اونم وجهش درست نیست، اینی که گفتن احتیاط واجب نیست اصل در هر طرف جاری میشد، اینم درست نیست. حق در مسئله تفصیله که فردا میاد انشاءالله، و تحقیق الحال فی ذلک که تا یه صفحه و نیم میره، تا غیر از یه صفحه و نیم دیگه چاره ای نداریم که تازه سری تحقیق الحال رسیدیم.